ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 25 بهمن ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 14 فوریه ماه سال 2016 میلادی است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید عزیزان. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله 30 دقیقه‌ای با حاصل کار همکارانم همراهی میکنم و در صف نخست این همکاران همکارم حسین قویمی است با تازه ترین خبرها. بریم از او بشنویم.
با درود فراوان، باراک اوباما و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه روز یکشنبه برای همکاری دیپلماتیک بیشتر در مورد بحران سوریه تلفنی گفتگو کردند. کاخ کرملین در بیانیه اعلام کرد که آقای پوتین تاکید کرد که برای مبارزه با تروریسم جهانی به تشکیل جبهه متحد و بین المللی نیاز است. کشورهای غربی روسیه را متهم کردند که حملات هوایی‌اش در سوریه بر نیروهای میانه روی مخالف بشار اسد تمرکز دارد. مسکو این اتهامات را رد کرده است. ولادیمیر پوتین و باراک اوباما همچنین درباره بحران اوکراین نیز گفتگو کردند. رئیس جمهوری روسیه ابراز امیدواری کرد که مقام‌های اوکراین به تعهدات خود در پروسه مینسک به سرعت عمل کنند. این در حالی است که روز شنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته بود مسکو به تعهدات خود از جمله خروج نیروهایش از اوکراین و قرار دادن مرزهای این کشور تحت کنترل کامل اوکراین عمل نکرده است. در خبر دیگر، وزارت خارجه فرانسه روز یکشنبه از ترکیه خواست در راستای توافق آتش بس بین قدرت‌های جهانی در مونیخ بمباران مناطق کرد در سوریه متوقف کند. بر پایه گزارش‌ها ارتش ترکیه برای دومین روز پیاپی در شمال سوریه شبه نظامیان کرد را هدف حملات توپخانه قرار داد. گروه ناظر حقوق بشر سوریه از مقرش در لندن اعلام کرده است که در این حملات 2 از افراد موسوم به قوای سوریه دموکراتیک کشته شدند. در همین حال عربستان سعودی تایید کرد که برای مبارزه علیه گروه خلافت اسلامی یا داعش شماری از هواپیماهای جنگنده خود را به پایگاه اینجرلیک در ترکیه اعزام کرده است. توافق آتشبس سوریه که روز جمعه در کنفرانس مونیخ به تایید کشورهای حامی صلح رسید شامل گروه خلافت اسلامی و جبهه النصره شاخه القاعده در سوریه نمی شود. در ایران جامعه روحانیت مبارز در فهرست خود از نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات آتی در واقع مجلس خبرگان حمایت کرد. این در حالی است که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نام آقای رفسنجانی رئیس مجلس مجمع تشخیص مصلحت نظام را در فهرست خود برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری قرار نداده است. به گزارش خبرگزاری اسنا، بجز نام اکبر هاشمی رفسنجانی، نام‌های دیگری در دو فهرست جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمی قم مشترکند و در فهرست جامعه مدرسین به جای نام آقای رفسنجانی نام علی مؤمن قرار دارد. حسن روحانی، محمد یزدی، احمد جنتی، محمد علی موحدی کرمانی، محمد تقی مصباح یزدی، محمد رضا مدرسی و غلام رضا مصباحی مقدم از جمله دیگر نام‌ها در این فهرست هستند. وزیر کشور ایران با اعلام این خبر که 5 برای موضوع تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس به دفتر رهبر جمهوری اسلامی رفته تاکید کرد که با وجود تایید صلاحیت 1500 نامزد هنوز رقابت‌های انتخاباتی هم سطح و هم وزن نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی روز یکشنبه با اشاره به جلسات متعدد خود با احمد جنتی دبیر شورای نگهبان گفت که توصیه ها و ارجاعات متعددی در واقع از سوی دفتر رهبر جمهوری اسلامی به شورای نگهبان انجام شد که به گفته او نقش مؤثری در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات داشت. پیش از این علی پور علی مطلق دبیر ستاد انتخابات کشور قبل از رسیدگی شورای نگهبان به شکایت نامزدهای رد صلاحیت شده گفته بود اگر تعداد زیادی از کاندیداهای رد صلاحیت شده تایید نشوند در برخی از حوزه‌های انتخابی رقابت و مشارکت وجود نخواهد داشت. خانم الهه
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از حسین قویمی میشنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. درباره کنفرانس امنیتی مونیخ خواهیم شنید. از فرستاده ویژه رادیو فردا به این شهر و این کنفرانس. 12 روز مانده به انتخابات مجالس خبرگان رهبری و شورای اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی میگوید این نیرو به هیچ وجه نباید در بحث‌های سیاسی این انتخابات دخالت کند.
فرمانده نیروی انتظامی گفته که البته ما از رهبری فرمان میبریم و فرمان بردن از رهبری هم دیگه بی‌طرفی نیست. برای که
امروز روز قلب‌ها یا همان والنتاین است، روزی که نیروی انتظامی ایران در مورد فروش نمادهای آن هشدار داده است.
الان مثلا خیلی از کانال ها هستش که بینیان اوزیرن دیگه تو اینستاگرام میان تبلیغات میذارن که بتونن به صورت اینترنتی کیک و گل و اینا رو بفروشن.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو همچون همیشه همراه ما باشید. کنفرانس امنیتی مونیخ، مسئله‌ای که فرستاده ویژه رادیو فردا به این شهر و این کنفرانس درباره اون برامون گزارشی داره. بشنویم از هانا کاویانی.
52 کنفرانس امنیتی مونیخ ساعتی پس از اون روز جمعه آغاز شد که گروه حمایت از سوریه توانستند در ساعت پایانی پنجشنبه شب به یک توافق برای برقراری به نوعی آتش‌بس، ترک مخاصمه و ارسال کمک‌های بشردوستانه به سوریه دست پیدا بکنند. رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ این کنفرانس رو با صحبت از امید آغاز کرد. در طول 3 روزی که این کنفرانس در شهر مونیخ در حال برگزاری بود، بیشتر از هر موضوعی درباره بحران سوریه و مبارزه با گروه‌های تروریستی و مشخصاً گروه خلافت اسلامی شنیدیم. همچنین صحبت‌هایی درباره اقدامات روسیه در سوریه مطرح شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران درباره روابط با عربستان سعودی و منافع مشترک تهران ریاض در سوریه گفت. جان کری وزیر خارجه آمریکا به روسیه هشدار داد که باید بحران اوکراین پایان یابد. بیش از 1000 خبرنگار و صدها سیاستمدار و ناظر 3 روز چالش‌های بین المللی رو در طول کنفرانس امنیتی مونیخ ورق زدند، تبادل نظر کردند و سعی کردند در فضای دوستانه و غیر رسمی تحولات بین المللی رو مرور کنند. در روز یکشنبه و ساعت‌های پایانی این کنفرانس، وزیر خارجه قطر، وزیر دفاع اسرائیل، سناتور جمهوری‌خواه جان مکین از رویکرد منفی خود نسبت به توافقی گفتند که همینجا در شهر مونیخ بر سر موضوع سوریه به دست آمده بود. آنچه که در راهروهای این هتل، هتل بایرشهوف در مرکز شهر مونیخ شنیده شد، این بود که آمریکا و روسیه مصمم هستند که به بحران سوریه پایان دهند. اما همچنان این سوال مطرح هست که آیا گروه‌های درگیر در سوریه و متحدانشان آماده هستند که پای میز مذاکره توافق کنند و این توافقات و تعهداتشون رو جامعه عمل بپوشانند یا خیر؟ هانا کاویانی، رادیو فردا، مونیخ.
بله، یک جمع‌بندی بود از کنفرانس 3 روزه امنیتی مونیخ و هانا کاویانی در طول 3 روز گذشته به دفعات ما را در جریان این کنفرانس و اکنون در مورد جمع‌بندی نتایج این کنفرانس قرار داده. و اما 12 روز مانده به انتخابات، حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز یکشنبه با تاکید بر وظیفه نیروی انتظامی برای تأمین امنیت انتخابات گفت این نیرو فارغ از جناح‌بندی سیاسی فعالیت می‌کند و به هیچ عنوان نباید در بحث‌های سیاسی دخالت داشته باشد. جواد کوروشی از رادیو فردا.
در حاشیه گرد همایی سراسری جانشینان فرماندهی انتظامی استانها و رده‌های حوزه مرکزی نیروی انتظامی، حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفت ناجا با 250 هزار نفر پرسنل پیش از انتخابات و هنگام برگزاری آن وظایفی را بر عهده دارد که مهمترین آن تأمین امنیت انتخابات است. به گفته فرمانده نیروی انتظامی، این نیرو فارغ از جناح بندی و گوش به فرمان آقای خامنه‌ای فعالیت می‌کند و دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح، نیروهای نظامی و انتظامی این است که به هیچ عنوان نباید در بحث‌های سیاسی دخالت داشته باشد. علی کشکر، تحلیلگر فعال سیاسی مقیم پاریس، درباره گفته‌های فرمانده نیروی انتظامی به رادیو فردا می‌گوید گفته‌های آقای اشتری مبنی بر بی‌طرفی بودن در انتخابات البته در خود دارای تناقض است.
در همین گفتگو فرمانده نیروی انتظامی گفته که البته ما از رهبری فرمان میبریم و فرمان بردن از رهبری هم دیگه بیطرفی نیست، برای که یه موقعی ممکن بود بگم که رهبر فراجناحی هست، بر فراز جناح هست و رهبر همه جناح هست. امروز ما میدونیم که رهبر دیگه فراجناحی برخورد نمی کنه و عملا همراهی میکنه با جناح تندرو یا تندروترین و افراطی‌ترین جریان حاکمیت. بنابراین دیگه نیروی انتظامی که تحت فرمان رهبری باشه که خود رهبر همینجوری که در انتخابات و در جریان تصفیه های شورای نگهبان هم نشون داده شد طرف جریان تندروی اصولگراها، یه بی‌طرفی نیروی انتظامی دروغی بیش نیست، برای که در صورتی میتونست نیروی انتظامی بی‌طرف باشه حداقل تحت نظر وزارت کشور عمل می‌کرد و فرماندهیش تابع کشور و دولت بود و نه زیر فرمان رهبر تندروترین جناح حاکم که خود آقای خامنه‌ای باشند.
رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی مقیم پاریس، هم درباره بی‌طرف بودن نیروهای نظامی و انتظامی در انتخابات به رادیو فردا میگوید گفته‌های فرمانده نیروی انتظامی را باید بیشتر به عنوان یک تعارف ارزیابی کرد.
اگر صحبت‌های آقای اشتری رو در کنار صحبت‌های آقای سعیدی بذاریم که همین روزا در جمع بسیجی شهرستان گرگان گفته فراجناحی بودن در انتخابات، یه دروغ بزرگه و یه به هر حال نقشه فتنه‌گراست. اگه اینو با حرفای آقای اشتری کنار هم بذاریم و همچنین با سابقه آقای اشتری، ایشون هم بلافاصله بعد از اینکه به فرماندهی نیرو انتظامی منصوب شدن از طرف آقای خامنه‌ای، در اون نزاع سیاسی که بود آقای روحانی میگفت که نیرو انتظامی مسئول اجرای قانون نه شرع و اینها، به دیدار آقای مکارم شیرازی رفتن و بعد موضع گرفتن که ما کنسرت ها رو لغو میکنیم، مجوزشو، به خاطر وظیفه شرعیمون هست. یعنی مستقیم بر علیه موضع آقای روحانی موضع گرفتن. اگر حالا این موضع رو میگیرن، حالا جدا از این که یک تعارف یک موضع تشریفاتی سیاسی است، بیشتر به این دلیل هست که نیروی انتظامی نقش چندانی در انتخابات نداره. سپاه پاسداران فرماندهانش به حد کافی در این مورد اظهار نظر میکنن. نیروی انتظامی نه بدنه‌ای مثل بسیج زیر نظرش هست و نه فرماندهان متعددی مثل سپاه داره که به حال در مسائل سیاسی دخالت بکنن. در ماده دوم اساسنامه نیروی انتظامی هم اومده که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمانی است مسلح در تابعیت فرماندهی کل قوا و وابسته به وزارت کشور. یعنی یه دوگانگی از ابتدا به صورت ذاتی و در ماهیت نیرو انتظامی هست که تجربه عملی هم نشون داده که نیروی انتظامی در مواقعی که مسائل شکل امنیتی داره تابع مطلق نیروهای امنیتی است. یعنی موقعی که گروه های فشار به سفارتخانه خارجی حمله میکنن یا به تجمعات و نهادهای رسمی حمله میکنن، به تشکل‌های رسمی حمله میکنن، نیرو انتظامی ناظر هست و نیروهای امنیتی است.
علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، دو روز پیش در گرگان و در جمع بسیجی‌ها شعار فراجناحی بودن و بی‌طرفی در انتخابات را دروغی بزرگ خوانده است.
همه بیان پای صندوق آرا. چجوری بیان پای صندوق آرا؟
در هیچ جای دنیا در مراکز تصمیم گیری اون کسی که اصل نظام کشور را قبول نداره راه نمیدن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
متکی به قانون هستیم، اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم شما بیاد به ما اعتراض کنید.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا. We'll be right back.
چرا آدرس غلط به مردم میدیم؟
در طول انتخابات امسال، انتخابات هفتم اسفند ماه، رادیو فردا تلاش خواهد کرد که در تمامی دقایق و روز با شما همراه باشه. شما هم با ما همراه باشید و دیدگاه های خودتون رو با رادیو فردا و دیگر شنوندگانش در میون بگذارید. و اما به گزارش خبرگزاری فرانسه، به رغم برداشته شدن برخی از تحریم های آمریکا به دنبال توافق تاریخی هسته‌ای با ایران، اما ایران از دسترس بانک های آمریکا دور مانده است. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
بیشتر تحریمات موسوم به اولیه که به اتهامات دائر بر حمایت تهران از تروریسم گره خوردند همچنان برقرارند. جلودار مراکز بازرگانی ایالات متحده از پیوستن به ازدحام شرکت‌های غیر آمریکایی جهت منفعت بردن از عرصه احیای بالقوه ایران. این بدان معناست که بانک‌های آمریکایی در مقایسه با رقبای خود در کشورهای دیگر دسترسی اندکی به ایران غنی از نفت دارند. بانک‌های آمریکایی عمدتاً نمی‌توانند معاملات برای شرکت‌های آمریکایی و دیگر شرکت‌های فعال در ایران را رسیدگی کنند و دولت ایران و نهادهای خصوصی ایرانی نمی‌توانند در بانک‌های آمریکایی حساب باز کنند. مدیر موقت اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا جان سمیث روز پنج شنبه به یک پنل کنگره آمریکا گفت: Broadly, the U.S. primary
embargo on Iran remains in place. به طور گسترده تحریم عمده ایالات متحده علیه ایران همچنان پابرجاست. این به آن معناست که شهروندان آمریکایی به طور کلی از شرکت در معاملات یا ارتباط با ایران یا نهادهای ایرانی منع هستند، مگر اینکه این معاملات معاف از مقررات یا دارای مجوز باشد. Unless transactions are exempt from
regulations or authorized by OFAC. تحریماتی که هنوز برقرارند به خاطر کارنامه جمهوری اسلامی در تروریسم و حقوق بشر بر ایران اعمال شدند. از این رو تسهیلات ایجاد شده از بابت توافق هسته‌ای تا کنون هیچ تأثیری برای آمریکاییان در بر نداشته است. حمید زنگنه، اقتصاددان در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا نتیجه موانع موجود در آمریکا در امور داد و ستد و تجارت با ایران را چنین بازگو می کند:
بالاخره تا زمانی که این محدودیت‌های بانکی به طور کلی برداشته نشه، امریکا در همون موقعیتی خواهد بود که قبل از تحریم‌های 3-4 سال پیش بود. یعنی اینکه شرکت‌های امریکایی به راحتی نمیتونن با ایران رابطه بازرگانی داشته باشن و در نتیجه اروپا و آسیا در یک موقعیت بهتری خواهد بود که با ایران رابطه تجارتی داشته باشه و لطمش به چند شرکت به خصوص امریکایی خواهد بود، ولی به اقتصاد امریکا لطمه نمیزنه، چون کلن تجارت ایران چیز جزئی نسبت به کل تجارت امریکا.
با این وجود بسیاری همچنان مشتاقند تا از فرصت ایران بهره برداری کنند. آنها با کندوکاو تغییرات عرصه حقوقی به هیئت‌های وکلا و متخصصان دیگر روی آورده‌اند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کامران ممتاز، سخنگوی سیتی گروپ، اظهار داشته است که تحولات ایران را دنبال می‌کنند. بانک‌های خارجی در آمریکا نیز به خاطر تحریماتی که هنوز برقرارند در ارتباط با ایران با مشکل و محدودیت مواجهند. مدیر موقت اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا جان سمیث روز پنج شنبه در جلسه استماع کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا همچنین اظهار داشت: Secondary sanctions continue to attach
to the more than 200 Iran-related individuals and entities. تحریمات ثانوی همچنان بیش از 200 فرد و نهاد را ضمیمه فهرست تحریمی دارند و نیز هر گونه افرادی از این دست را که در آینده به این لیست بیفزاییم. As well as any such persons we add
to the SDN list in the future. سیاست ایالات متحده بانک‌ها را آزاد کرده تا در برخی امور و فعالیت‌های معین در ارتباط با ایران وام دهند. شرکت‌هایی با دریافت مجوز مخصوص وزارت خزانه‌داری آمریکا چون بوئینگ و جنرال الکتریک چنین وام‌هایی دریافت کردند. بانک‌های آمریکایی همچنین می‌توانند به کمپانی‌های آمریکایی که فرآورده‌های خوراکی ایرانی و فرش ایران را وارد می‌کنند وام دهند.
بکتاش خمسه‌پور از او میشنیدیم و بریم و بشنویم از شما شنونده خوب رادیو فردا و دیدگاهاتون که برای در میان گذاشتن با دیگر شنوندگان اونها را به ما اعلام کردید.
روسیه پوتین اون زمانی که اتحاد جماهیر شوروی بود و مورد علاقه و افتخار خیلی از روشنفکرهای کشورهای دیکتاتوری جهان سوم بود و پشتیبان مردم فقیر و مخالف با ظلم مردم بود، امروز اما هم دست تروریستای جمهوری اسلامی، حزب الله، حافظ اسد و سایر قاتلان و جنایتکاران بین المللی شده و مولد نفرت و انزجار بسیاری از مردم دنیا هست و موجب سرشکستگی مردم روسیه در دنیا شده. آقای پوتین،
گاهی اوقات آدم وقتی گوش میکنه به صحبتهای بعضی از این روحانیونی که در مصدر امور هستن، واقعا خندهش میگیره، به جوک بیشتر شبیه فردی که نام نمیبرم رولشتول داره، به اصطلاح رولوک دستشه، صندلی چرخدار که نیفته به زمین، میگه که مجلس خبرگان جای پیرمردای از کار افتاده نیست. من نمیدونم تعبیر از کار افتاده یعنی چی، پیرمرد یعنی چی. اگر کسی که با صندلی راه میره و سنش در حدود 80 و بالاتر پیر و از کار افتاده نیست، پس سن از کار افتادگی چقدره؟ 200 سال؟
درسته که این انتخابات نمایشی بیش نیست، نمایش انتخاباتی، ولی ما هیچ حربه‌ای نداریم، ملت ایران هیچ حربه‌ای ندارن واسه انتقام از آقایونی که در رأس نظام هستند و همیشه زورگویی میکنن. باید ما در این انتخابات شرکت بکنیم و به کسانی که باقدرتر هستند و میان روتر هستند رأی بدیم تا با این انتخابمون بتونیم ما هم اونا را رد صلاحیت کنیم.
دوستان نظری طرفی توی دلتون باقی بمونه، میتونید هر چی که مد نظرتونه با تریبون آزاد رادیو فردا در میون بگذارید. 00420221122112. گذاشتن پیام با شما، رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده، اون رو دیگه به عهده ما بگذارید. و اما اداره اماکن نیروی انتظامی ایران میگوید واحدهای صنفی باید مانع از تجمع دختران و پسران در روز قلب ها یا روز والنتاین بشن. امروز 14 ماه فوریه برابر با 25 بهمن ماه روز والنتاین است. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در اطلاعی که در تارنمای رسمی اتحادیه صنف آب میوه بستنی و کافی شاپ تهران هم منتشر شده اعلام کرده نباید نمادهایی چون عروسک، گل و شکلات از سوی دخترها و پسرها به یکدیگر هدیه داده شود. این اطلاعیه یادآور شده که واحدهای صنفی اجازه تبلیغ و عرضه علائم و اجناس مرتبط با روز والنتاین رو هم ندارن و هدف از این ممنوعیت مقابله با آنچه که ترویج فرهنگ منحطت غرب نامیده اعلام شده. در همین باره همکارم محمد زرقامی با یک دختر جوان تهرانی گفتگو کرده.
نسبت به سالهای گذشته خیلی کمرنگتره دیگه، بیشتر الان کانالای تلگرامی رو انداختن کسایی که کارای پکیجی دارن و پکیجای هدیه و اینا. الان مثلا خیلی از کانالا هست که بینیان اوزیرن دیگه تو اینستاگرام میان تبلیغات میذارن که بتونن به صورت اینترنتی کیک و گل و اینا رو بفروشن. امسال از همه سالا جدیتر اختار دارن به مغازه دارا.
این اختار تا چه اندازه از طرف خود اون افرادی که این مراسمو برگزار میکنن جدی گرفته شده؟
کسایی که تنشون بتر مثلا پرشون گرفته بهشون، مثلا یکی از دوستان من هستش کافه داره، سال یه سری کادوهای ولنتاین داشته مثلا میفروخته به اونا، اومدن ریخته بودن مغازه رو بسته بودن، 3-4 روز مغازه کلون بود با پارتی و اینا تونسته باز کنه. مثلا اون عمران هر چقدر هم میگن که با اینکه محصول پارسالش مونده دوست داره که بفروشه ولی نمیرسنتش.
شما اشاره کردیم به اینکه الان این قضیه به شبکه‌های اجتماعی رسیده، تو شبکه‌های اجتماعی آیا این
دقیقا
ترس وجود نداره؟
نه اصلا، این راحت عکسشو میذارن، پکیجای جدید درست میکنن، از زمینه که یه هنری داره، یه کار بیزینسی انجام میده، اومده و یه حرکتی داره میزنه، گل فروشا با پکیجای خواستشون واسه یه گل درست کردن، عروسک، بعد با هم ادغام شدن، کادوهای جدید مثلا گذاشتن، مثلا دستبند یکی درست می‌کرد، یکی گل دوتاشو که هم دیگه گذاشتن و این چیزا.
قیمت‌ها به چه صورتیه؟
خب امسال به خاطر اینکه همین که تو بیرون نمی‌تونی پیدا کنی، هم محصولا خاص‌تره، بیشترش دست‌سازه یا محصولات خارجیه، قیمتش هم خب به کف بیشتره دیگه. حداقلش دیگه از 40-50 تومن شروع میشه تا 400-500 تومن بستگی داره. میگم یه 40-50 تومن کوچکترین پکیجیه که میتونم با یه شاخه گل و یه شکلات پیش بشه و یه عروسک.
با توجه به اینکه الان به کافی شاپ ها هم هشدار داده شده، آیا میدونید که قراره چگونه اجرا بشه؟ مثلا از دوستان خودتون در این باره شنیدین که میخوان مراسم امسال رو چجوری برگزار کنن با توجه به محدودیت ها و ممنوعیت ها؟
واقعیت اینه که بیشتر همون سنت مثلا اونایی هن که مغازه دارن ترسیدن، مردم چه ترسی ندارن که، این برای مردم اصلا قابل لمس نیست.
محمد زرقامی همکارم همچنین با مهدیس کامکار روانکاو در تهران هم گفتگو کرده که میگه که والنتاین یک مقوله فرهنگی است که میتواند جایش را در یک جامعه باز کند و یا آنکه مطرود شود.
در مورد والنتاین که دیش روز به فکر میکنم 10 ساله که وارد فرهنگ به خصوص نسل جوان کشور ایران شده، شاید به خاطر اینکه قدمتی وجود نداشته و شاید به خاطر اینکه نسل‌های پیشین ازش حمایت نمی‌کنن، شکستن مقاومت در موردش راحت‌تر هست. در مورد عمده روانشناختی اجتماعیش فکر میکنم یک پدیده فرهنگی و برخواسته از فرهنگ این اقوام ایرانی نیست.
شما اشاره کردید به مسئله مقاومت فرهنگی. این مقاومت فرهنگی تا چه اندازش اون مسئله ایه که خود مقام‌های رسمی عنوان میکنن تحت عنوان اونچه که ترویج فرهنگ منحط غرب میخونن؟
خب این یه مسئله اجتماعی که اگر هم رژیم‌های حکومتی باهاش کاری نداشته باشن، خود یک مقوله فرهنگی اتاشو باز میکنه یا مطرود میشه. لزومی نداره که کسی بخواد اینو رسمیت بده، غیر رسمیش بکنه یا منحطش بدونه به قول شما از فرهنگ غربی، و اینطور برخوردن چیزی حل نمیکنه. شاید اتفاقا این مقاومت‌های مبارزاتی که دولت ها انجام میدن، مسئله که میتونه خود فرهنگ یا هضمش بکنه یا ردش بکنه، باعث بشه که در موردش آدم ها خیلی حساس بشن و اتفاقا تبدیلش بکنه به یه مقاومت در مقابل دولت ها یا یه مقاومت ملی.
فکر میکنید که این واکنش یک واکنش محافظه کارانه است؟ چون ما مثلا میبینیم که به جز ایران، مثلا در عربستان سعودی هم مسئله یه روز ولنتاین اونجا هم ممنوعیت وجود داره.
آنکه هم که از فرهنگ شرق میاد، مثلا من میگم که بسیار از مجلات مربوط به یوگا ممنوع انتشار شده. دلیلش این است که هر گونه آیینی که تا به حال در ایران نبوده یا برخواسته از شاید حکومت یا نمیدونم مسئله مذهبی رایج مرد 9% مردم ایران نیست که در مقابلش ایستادگی میکنن،
این چه تأثیری رو میتونه بگذاره؟
نه بستگی داره که چقدر تأثیر عمیقی داشته باشه، یه نیازش احساس بشه. مطمئن نیستم که به این شکل بخواد فراگیر بشه یا اصلا جمعی عمومی داشته باشه همین الانش هم. اما هر چیزی که نسبت فشار بخواید از بین ببرید، یک مقاومتی درش ایجاد بشه که باعث میشه اتفاقا عمیق‌تر بشه یا گسترده‌تر بشه. اگر به اجازه بدن خود مردم با هر پدیده فرهنگی برخورد بکنن، اقوام مختلف و نسل‌های مختلف بالاخره یک کنش واکنشی در موردش نشون میدن و یا حذف میشه یا دفع میشه.
اشاره داشتین به این که فکر نمی‌کنید که ولنتاین اونقدر در جامعه ایران فراگیر باشه. اگر این فرض شما رو در نظر بگیریم، پس دلیل صدور بخشنامه در هر سال برای روز ولنتاین و ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای برگزاری اون از سوی دخترها و پسرهای جوونی که خواهان برگزاریش هستند چیه؟
دلایل سیاسی داره یا فرهنگی یا مسائل مالی که پشت این مثلا نمیدونم همینجوری که میگه واردات بسیاری از چیزهایی که در واقع ملحقات مقوله ولنتاین محسوب میشه یا مجموعه از همه اینها، یا اینکه اصلا یک برخورد سلیقه‌ایه. اما من فکر میکنم به دلیل اینکه در سالهای اخیر این خلل در مورد روابط بین نسل جوانمون وجود داشته و الگوی مناسبتری براشون نبوده یا مقوله فرهنگی مناسبتری وجود نداشته و همین بهکده جهانی ارتباطات باعث شده که خب این جذب بکنن و صرفا نمیشه به زور که کالای وارداتی محسوبش کرد.
خود دولت تلاش کرد که روز جایگزین رو برای ولنتاین معرفی کنه، روز ازدواج امام اول شیعیان. از طرف دیگه مردم هم تلاش کردند که روز سپندار مزگان رو که در تاریخ باستانی ایران وجود داشته جایگزین ولنتاین کنن، ولی هیچ کدوم از این تلاش‌ها به ظاهر راه به جایی نبرده.
من فکر میکنم نیازیه که وجود داره و این نیاز به اون شکل‌هایی که میخوان به صورت سفارشی واردش بکنن پاسخ داده نمیشه. یعنی شاید اون رمانسی که مثلا احساس عاشقانه یا نوع رابطه عاشقانه، نگاه عاشقانه که مثلا به فرهنگ والنتاین میکنن آدم‌ها نسل جوون نسبت به ازدواج رسمی امام اول شیعیان نمی‌کنن، یعنی حتی در مورد سپندروازان تفاوت نمی‌کنن، شناخت عمومی وجود داشته باشه، در یک قشر خیلی فرهیخته ممکنه تبلیغات شده باشه، توده مردم باشه آشنا نمی‌شن.
از محدیث کامکار روانکاو در ایران میشنیدیم. به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. امیدوارم روز و روزگار با شما مهربان باشه و هر روزتون روز دلها محبت و والنتاین باشه.